بسم الله الرحمن الرحیم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فمتعناهم إلى حين. جريان إسناد الشك ببيغمبر صلى الله عليه وسلم از اموری است که گذشته از استحاله عقلی هم شواهد سباق آیات یک و سیاق آیات دو و قرائن منفصل سه این نفی میکنند. یعنی گذشته از اون استحاله عقلی هم اون چه از خود آیه محل بحث منسبق است که از او به سباق آیات میشود یک و هم از اون چه که از یکی دو تعبیر بعدی که از او به عنوان سیاق آیات می شود دو و هم از آیات دیگری که به عنوان قرینه منفصل از اونها یاد می شود سه معلوم می شود که شک مال پیغمبر نیست. اما سباق آیه اگر یک فرد عادی به دیگری بگوید که من این مطلب را گفتم اگر شما شک دارید از فلان کس بپرسید یا از فلان گروه بپرسید این معقول هست. اما اگر ذات اقدس اله دارد با پیغمبرش سخن میگوید او را خطاب قرار میدهد، گوینده این کلام خداست، این کلام وحی است، خب کی به پیغمبر میگه اگر شک داری از یهودی ها بپرس؟ این فرض دارد که خدا به پیغمبر از راه وحی بگد فإن کنت فی شک. خب اگر کسی از راه وحی یقین پیدا نکند یک، از گوینده مثل خدای سبحان یقین پیدا نکند دو، از یهودی یقین پیدا نکند. اگر آفتاب به یک کسی حرف بزند بگه آقا اگر شما نتونستی ببینی یه شمع روشن کن، این معقول هست؟ گوینده آفتابه، اونی که پیام آفتابه میرساند شعای آفتابه. بعد با آدم بگه آقا اگه تو ندیدی این چیز نمیبینیش هم روشن کن، پس از سباق آیه یک محقق یقین پیدا میکنه که مخاطب پیغمبر نیست. از سیاق آیه هم به شرح زد، برای اینکه در سیاق آیه دو تعبیر دارد، الحق من رب که فلا تکونن نمیدن ممترید ولا تکونن نمیدن لدین کده و با آیات رب هم فتکون من الخاسرین. خب مگر پیغمبر آیات الهی رو تکذیب میکنه؟ مگر پیغمبر جز خاسرینه؟ این سیاق نشون میداد که فإن کنت فی شک از تعبیر ایاک انی و اسمه یا یاره است. هیچ پیغمبری حرف خودش تکذیب میکنه؟ هیچ پیغمبری وحی خودش تکذیب میکنه؟ از این مکذبین نباش. پیداست که اون لا تکونن نمن الممترین یک خطاب، غلام الذین کذب و دو خطاب، این دو خطاب یقینا پیغمبر نیستن و اون خطاب اولی همینطور است. پس سباق یک، سیاق دو، دو شاهد عادل نشون میداد که یقینا منظور پیغمبر نیست. اما قرائن منفصل، بعض از قرائن منفصل در بحث دیروز گذشت، بعض از قرائنی که امروز مطرح است این است. یکیش آیه اول سوره مبارک احزاب است، فرمود دیگه یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین و المنافقین. خب این خطاب متوجه پیغمبر هست که خدا به پیغمبر فرمود که پیغمبر با تقوا باش، از کافرین اطاعت نکن، از منافقین اطاعت نکن. این پیغمبری که کافر را مستحق عذاب الهی میداند، منافق را مستحق عذاب الهی میداند، او را در ضلالت و غوایت میداند، جا دارد که خدا به پیغمبر فرماد از کافرین اطاعت نکن، از منافقین اطاعت نکن. خب یقینا منظور پیغمبر نیست. چه این که در سوره مبارکه اسراء وقتی ذات اقدس اله به پیغمبرش در آیه 23 سوره مبارکه اسلام فرمود و غذا رب کرلا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندکل کبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. فرمود اگر پدر تو مادر تو یکی از اینها یا هر دو پیر شدن و تو پرستار اونها شده، اینا رو خوب پذیرای کن، خوب پرستاری کن، بنا اف نگو. خب وجود بارک حضرت که نه پدر داشت در اون نزول قرآن نه مادر، اینها قبلا رحلت کرده بوده. این که خدا به پیغمبر فرمود اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما، معلوم است ناظر به امت است، نه ناظر به پیغمبر، بلکه ناظر به هر دو. وقتی وجود بارک حضرت اون حالات پدری نداشت، مادری نداشت در اون حالات. پس این شواهد نشون میدهد که مخاطب از باب ایاک عنی وسمع یا جاره، این خطاب واسه شد مخاطب منظور شخص پیغمبر نیست. اونا را قبلا سوره مبارکه کافرون نازل شد و قطعنامه صادر کرد. اونا یه پیشنهاد چهار ضلعی داده بودن، گفتن یک سال ما خدای تو را عبادت میکنیم، یک سال تو بت‌های ما را، سال بعد که سال سوم میشه تو خدای ما را عبادت بکن، سال چهارم ما خدای تو را، یک سال در بین معبودها را عوض میکنیم. این پیشنهاد چهار ضلعیشون مصرحاً در چهار جمله نفی شد. قل یا ایها الکافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبدون. این تکرار نیست، برابر همون پیشنهاد چهارگانه است. این قطعنامه که صادر شده است و همه اینا بساطشون جمع شد. همون ما با کسی مداهنه نداریم، مواهنه نداریم، با کسی صلح و سازش نداریم. اینکه دین ما نظیر مسائل ماری نیست که ما کوتاه بیاییم پیش. نفرمود این چنین نمیشود. برابر این چهار پیشنهاد چهار جمله صریحا اینا رو نفی کرد. بنابراین اونا بساطشون جمع شد. اگر هم اونا احیانا به همراه حضرت در مهاجره شرکت میکردن، توطئه داشتن، حضرت اینا رو شناخته بود. دیگه فرض ندارد که پیغمبر باشد و از کافرین اطاعت کند یا از منافقین اطاعت کند. مطلب دیگه این که خب در همه این آیه فرمود به این که شما، معلوم شد مخاطب یقینا به این سه شاهد، حالا گذشته از اون برهان عقلی که اون برهان عقلی از خود قرآن کریم کمک گرفته شد. قرآن گذشته از این که تعبدیات فراوانی دارد، تعلیم کتاب و حکمت است، یعنی مبادی برهان نشون میدهد، دلیل نشون میدهد، استدلال میکند. اگر انسان یه قضیه مشکوکی فی های دارد، نمیدارد محمول به موضوع مرتبط است یا نه، حد وسط رو قرآن نشون میدهد. این میشه کتاب علمی از این جهت و از اون جهت که با اخلاق و موعظه هم آهنگ است میشه نور. این یعلمهم همین است، حد وسط رو با آدم میفهماند. اگه کسی تردید دارد، نمیداند عالم قدیم است یا حادث، مردد است، نسبت قدم به عالم بر او مشکوک است، نسبت حدوث به عالم بر او مشکوک است، قرآن به او میفهماند این چون متغیر است بالاخره نمیتونه قدیم باشه دیگه. خب این تغییر رو با آدم میفهمونه، یعنی مبادی برهان را، حدود وسطا را با آدم یاد میده. بالاخره بقیه رو هم که خدای سبحان به انسان فکر داده که اکبر و اصغر را تنظیم بکنه، از حد وسط کمک بره. اون کسی که حد وسط را بهش بگی این نتونه بفهمه، او دیگه ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهمهم الامل هست، این دیگه اهل استدلال نیست. اون کسی که حد وسط رو بهش گفتی شروع میکنه فکر کردن، خب معلوم شو انسانه دیگه. قرآن کارش حدود وسطا رو تعلیم کردن است، میشه یعلمهم الکتاب و الحکمت. اون چیزی که در بحث دیروز گذشت کمک گرفتن از حدود وسطا و مبادی برهان بود، همون داخل این مخلصین تو مقام نیست، شیطان جو راه نداره. خب آدم میشینه فکر میکنه، خب وقتی شیطان راه نداشت، بطلان راه نداره، وسوسه راه نداره، قویت راه نداره، زلالت راه نداره، لؤمنی هم راه نداره، به ده کاری که شیطان راه داره. شیطان در مرز مخلصین راه نداره. وقتی او راه نداشت، هیچ کدام از زلالت ها، قویت ها، لؤمنی هم را آمارن هم و لعزلن هم و لعقبین هم اینا راه نداره. هیچ کدام از اون که راه نداشت، پس باطل در اونجا نیست. وقتی باطل در اونجا نبود، شک هم نیست. این عقل شاگرد خوبی است برای نقل. نقل یعنی قرآن میگه اونجا جای باطل نیست. وقتی جای باطل نبود خب یقینا جای شک نیست دیگه. اون چی که در بحث‌های قبل گذشت، این سرمایه را خود عقل نداشت، این فهم را عقل به کمک دستیابی به اون حد وسطی که قرآن یادش داده و یعلمهم الکتاب والحکم شده گفته، اون را خاص خودش در روی فصل مخصوصی است که اصلا شک در اونجا نیست. بگه شک فرع بر وجود باطل است، یا که باطل نیست شک هم نیست. اما این سه دلیل را از ظواهر قرآن کاملا میشه کمک گرفت، برای اینکه اگر خود خدای سبحان مستقیما دارد با پیغمبر حرف میزند، این فرض دارد که پیغمبر از این حرف یقین پیدا نکنه، از چرت یهودی یقین پیدا کنه. اما نسبت به مردم درسته، مشرکین حجاز درسته، نسبت به اونها هم همه خب بالاخره شمایی رو که قبول داره این خودتون امی هستی، درس نخونده ای، فوالذی بعث فی الامیین رسولا، وی را قبول داره که بالاخره علمای اهل کتاب اهل فضل و دانشن، از شما عالم ترن، برای اینکه کتاب خوندن، کتاب میفهمن، مینویسن، شما از اینا بیخبرید. خب از اینا بپرسید. در سوره مبارکه شعرا به این صورت فرمود، آیه 197 سوره مبارکه شعرا این است که اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء و بنی اسرائیل. خب بالاخره این حرفا که ما گفتیم نشانش اینه که علمای بنی اسرائیل میدونن پیغمبر صلی الله علیه وسلم که درس نخوند، معلم هم که ندید، کتاب هم که ندید، اهل کتابت هم ندید، مکتب هم که نرفت، حرفهای میزند که تو تورات انجیل اونها هم هست، میگه از اونها بپرسی. الان هم اینجا به مشرکان حجاز فرمود که فین کنت فی شکن، یعنی فین کنت فی شکن، به دلیل همه اون آیه که در چند جمله بعد در همین سوره مبارکه یاسین اون روز هم خونده شد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اونها فرمود اگه شما شک دارید خب بهت بپرسید، من که حرف شما رو نمیپذیرم و شما هم راهی برای اقامه احتیاج ندارید. فلا عبدالذین تعبدون من دون الله. علمای بنی اسرائیل هم میدونن برید یاد بگیرید برابر اون چی در سوره مبارکه شعر آمده. خب این کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک. کتابی که قبل از شما نازل شده است اونها اون کتاب قبلی را میخونند و مقدم برای شما هست، از اونها سوال بکنید. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله وتكون من الخاسرين. این جا برای شک نیست و اگر کسی خدای ناکرده شاک بود یا منکر بود سرمایه را باخت، چون بعد از مرگ دیگر عمر که سرمایه است برای کسب معارف و اعمال صالح در دسترس نیست. وقتی سرمایه را انسان بوازد دیگه خسران عظیمه. بعد فرمود ان الذین حقت علیهم کلمت ربک. برخی ها خواستن بگوین این آیه فین کنتی فی شک ما انزلنا در معراج و آسمان نازل شده، این مشکل حل نمی کنه فلا برفرس تو آسمان. خب همونطوری که ذات اقدس اله و الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خلیفه و پیغمبر و رسول و هم فی الارض رسول و فی السماء رسول، و در عرض و سما معصوم منزه از شک و اشتباه و امثال ذالک است. تو معراج بشه غیر معراج بشه شک برای منزه از معنی نداره. اشکال داره نیست که منظور از الذین یقرؤون کتاب انبیای قبلی هن یا نه، حالا برفرض منظور از الذین یقرؤون کتاب انبیای قبلی باشن، فسأل من ارسلنا من قبله که منظور انبیای قبلی باشن، بسیار خوب. اما شک رو نمیشه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت داد. پس بنابراین بر فرض اینکه آیه مربوط به معراج باشه مشکل حل نمیشه. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. فرض به اینکه ما بارها و سالها و در طول عمر افراد را میآزماییم، بلکه اینها ان شاء الله برگردن، چه از راه عقل چه از راه موعظه چه نقل، و ادله ما هم گاهی حکمت است گاهی موعظه است گاهی جدال احسن است، شواهد فراوانی را اقام بکنیم تا او برگردد. اگر با داشتن همه حجج الهی نبذو کتاب الله و رازه هورهم شد و صریحا حرفشو اینه سبان علینا و اسلم لم تکم نروازین و جایم رسیدن که ذات اقدس اله و پیغمبرش علیه و آله آلاف و تعالی و سلام فرمو سبان علیهم انزلتم ام لم تنزلهم لا یؤمنون، چه بگی چه نگی اینا ایمان نمی آورن. اگر کسی به این حد از نصاب رسید که دیگر آدمن آمدن اهل ایمان نیست، ذات اقدس اله او را مستحق عذاب می داند. چنین گروهی از باب امتنای عادی نه امتنای عقلی دیگه ایمان نمی آرند. البته تا زندن مکلفن. این که امتناع به اختیار لا ینافل اختیار، این امتناع عادیست نه امتناع عقلی، برشون خیلی سخت است. فسن و یسر و حول الاسراست، یعنی اینا برای کار معصیت و کار حرام و شقاوت بار خیلی با آسانی اقدام میکنن، اما برای کارهای حق و صحیح تنما یسعد و فسما میخواد بره آسمون. خب آدم میخواد بره آسمون چیوری میره آسمون؟ نوازش بند میاد. فرمود اینا مثل اینکه تنما یسعد و فسما، اینا هم مثل کشون کشون بخواهم برم آسمون، اونجا دیگه جا برای هوا نیست، جا برای تنفس نیست، با همین وضع بدون داشتن هوا بخواد بره آسمون؟ این فکر انما یسعد و فسما مثل درجون میکنه و خودش رو به این روز نشون. فرمود اینایی که دیگر مستحق عذاب الهی هم، اینا لا یؤمنونه ولو جاعت هم کل آیته، ولو معجزات فراوان هم ببینن. این کل آیه یعنی آیات کثیر، نه همه آیات الهی بیاد به نحوه کل استیعابی و استقراقی باشد، به نحوه موجبه کلیه. یعنی جمعی آیات الهی اگر بیاید این ایمان نمیاره. خود جمعی آیات الهی که برای یک شخص در یک مدت کوتاه عمر آمدنی نیست. این کل آیتن فل جمله است نه بل جمله. مثل که میگرم آقا همه امکانات فراهم کردیم، یعنی همه نسبی نه همه نفسی. این چنینیست که همه آیات بیاید برای این آقا این ایمان نمیاره، یعنی آیات فراوانی. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه حج با این صورت یاد شده است. آیه 27 سوره مبارکه حج اینه، فرمود و اعظم فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. خب این دوتا کلی که هست در اینجا معناش اینه که اینا جمیع شترهای لاغر و بارک میان را مرکب قرار میدن میارن، چه در مشرق عالم چه در مغرب. این که نیست، جمیع شیارها و درها را طی میکنن تا بیان. این که نیست، منظور یک کل فج عمیق کل نسبی است، کل زامرین هم کل نسبی است نه کل نفسی که بشه موجبه کلیه. یعنی جمیع شترهای بارک میان یا اسبهای زامر و بارک میان، این کل نسبی است. اینجا هم برجاعتون کل آیتن کل نسبی است نه کل نفسی. برجاعتون کل آیتن حتی یرب العذاب علیم. مطلبی که مربوط بحث‌های سابق است و گذشت که آیا فرعون واقعا از زبان قال بود یا زبان حال، اشاره شد که اگر زبان قال دشوار بود به زبان حال هم میگن قول، نظیر اون چه که در سوره مبارکه یوسف گذشته است. آیه 77 سوره یوسف این بود که وقتی اعلان کننده از طرف حکومت وقت به قافله گفته بود ایتها العیر انکم لسارقون، بعد گفتن شما چی گم کردید؟ گفتن ما پیمانه ملک را گم کردیم. بعد گشتن این پیمانه را در رحل برادر یوسف سلام الله علیه یافتن، اینا را آوردن حضور یوسف سلام الله علیه. حضرت اینا را شناخت، اونا حضرت نشناختن. اونا بست یوسف این چیزی گفتن، قالو این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل. اگر این فعلا این برادر دزدی کرد، یه برادر دیگه هم داره که قبلا اون هم دزدی کرده بود. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه این حرف ها را در درون خود کتمان کرد، برو اینا نیاورد. فأسهر رها یوسف فی نفسه، این یک قرینه که یوسف حرف نزد.
و لم یبدها لهم، ابدا نکرد، اظهار نکرد که برادر قبلی او دزدی نکرد و این هم دزدی نکرد. شما چرا تهمت سرقت را با برادرش یعنی قبلی را نسبت می‌دهید؟ اینا هیچ نگفت. ما از ذاله قال انتم شر مکانم، شما بد آدمی هستید، مکانت شما بد، آدم شروری هستی. خب این رو آدم شروری هستید رو که به اینها زبانی نفرمود، اینو تو دل گفت. این گفتن در دل به عنوان خاطره و به عنوان یک تصور درونی از او به قول یاد شده است. پس معلوم می شود گاهی کلمه قول به عنوان قول بر اون تصمیم درونی و علم و آگاهی درونی اطلاق می شود. این خلاصه استشهاد بود که تو نوبت ها قرد شد. و از اینجا می توانیم به جریان فرعون که گفته بود قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنی اسرائیل و انا من المسلمین، این رو از درون گفته باشد، نه در حال غرق که دهنش پر آب شده و نمیتونه حرف بزنه. اگر گفته باشد که ممکن هست، اگرم نگفته باشد برای اینکه در حال غرق است و دهنش آب گرفته و راهی برای حرف زدن ندارد، این تسلیم درونی، اون گرایش درونی هم قول میگویند به شهادت این آیه. حالا اگه کسی بگوید این آیه شهادت نمیدهد برای اینکه یوسف سلام الله علیه اون جریان خودش را به عنوان سر و راز نگه داشت نگفت و جریان مربوط به چاه اندازی و اینها که مربوط به خودش بود اونها را هم لم یبده، فاسر رها یوسف فی نفسه یک و لم یبدها لهم دو، این هر دو با جریان خودش برمیگردد. اما در برادر خودش زبانی به اینا گفته انتم شر رو مکانم، برگه چرا تهمت سرقت به این برادر زدید؟ اینم نارواست. این احتمال برای اینکه سخنگوی رسمی حکومت مصر اعلام کرد ایتها الایر انکم لسارقون با جمله اسمیه با حرف تأکید لام انه گفت لسارقون، برادران که اینجو نگفتن با یه جمله فعلیه اونم با این یسرق، پس تهمت سرقت به برادر یوسف نزدن. گذشته از این که در چنین فضایی خب بالاخره همگان گفتن این کسی که صاحب رحل بود سرقت کرد، اونم گفتن، ولی اونها اون چه از اینها برمیاد عیسی رو گذشت بود که به یوسف پیشنهاد دادن، گفتن یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. خب از این احسان عیسی رو بالاتر که در شهر غربت بگن آقا ما رو بگیر به زندان بذار این رو آزاد کن، اون وقت یوسف سلام الله علیه نسبت به این گونه افراد پرگذشت بگن شما آدم شروری هستی. اینا یه جمله فعلیه گفتن، اونم با این در فضایی که سخنگوی مصر اینا رو با جمله اسمیه با چند تأکید گفت اینکم زارقون. بعد هم اینها در کمال ادب و عیسی گفتن خب ما رو بگیر به زندان بکن، این چنین میگیری برای اینکه پدر پیر داره. از این احسان و ایثار بالاتر که دیگه امروز فرض نمیشد که اومد در چنین فضایی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود شما آدم شروری هستی. لذا این مربوط به گفتن زبانی نیست، یک مربوط به برادرش هم نیست، دو مربوط به همون جریان خودش هست که اینها یعنی این برادران او رو به شاه انداختن و شرح و به سمع بخص در راه معبوده. الحمدلله.